ذهن همه رسیده بود. این موضوع مال سال 2015ه که یعنی یه سال و نیم از زمانی که ما شروع کرده بودیم به مطالعه در این زمینه گذشته بود. سیاوش سال 2017 یا 2018 بود مقاله چاپ شد. همون دانشجوی بودو اومد تو اتاق من، دو تا اون ایده‌ای که دو سال پیش داده بودم الان توی نیچر چاپ شده. عجب. و الان دارن از اون روش استفاده میکنن تو فاز پیشبالینیه. ذهنیت این هستش که همه جهش، تقریبا همه جهش های مسبب بیماری ژنتیک رو در واقع درمان میتونه
بکنه. خب این در حد نوبل هستش دیگه.
خب اگر چون که خود کریسپر نوبل گرفته دیگه این دیگه عملاً میشه یه قدم از
یه قدم از اون در واقع تغییر دوران. گفتید که تبدیل شدن در واقع این روش به یک روش درمانی به عنوان یک شیوه متداول هنوز در دنیا خیلی رایج نشده.
میدونید نکته جالبی وجود داره. مثلا خاطرت هست توی فرایند کووید،
بله،
انواع اقسام واکسن ها اومده بود و انواع اقسام انجمن های مردم در واقع یه جورای خودجوش دلواپس بود که هم تو ایران بود هم تو آمریکا بود که این واکسن خطرناکه. بله. اینجوری اونجوری
یه مقاومت های همیشه
مقاومت ها هست. و از اون طرف مقاومت اصلی و دولت ها و سیستم های بهداشتی انجام میدن که مطمئن بشن که سلامت جامعه در واقع حفظ میشه. تو کووید چرا سریع اومد؟ چون خطراتش بیشتر از ریسکای واکسن نزدن بیشتر از ریسکای واکسنه بود. تو شرایط عادی خب چنین اتفاقی نمیفته. الان اولین درمان ژنتیکی همین بحث تالاسمی که خدمتون اول صحبتام عرض کردم، خب اولین مقالش مال سال 2000 تقریبا 10، یعنی 13 سال پیش اولین مقاله منتشر شد که آقا میتونیم با این روش تالاسمی رو درمان کنیم. 13 سال طول کشید که فاز حیوانی، فاز در واقع اولیه سیفتی انسانی که این روش خطرناک نیست، خطرات بیش از تالاسمی ایجاد نمی‌کنه، بعد چقدر پایش بیماران. ما 2010 اولین مقاله رو تقریبا داریم برای درمان در واقع تالاسمی با استفاده از این فرایند دستکاری ژنتیکی. و بعد 2023 مجوز استفاده در بالین رو و در بیمارستان رو میگیره. تو این بازه زمانی تمام اون سیستمای نظارتی رو طی میکنه که این در واقع سیفتیش و ایمنیش برای بیمارا قابل قبول هست و مزایایی که از این درمان میاد به نسبت خطرات بالقوه‌ای که داره قابل قبوله و سنگینی میکنه کفه مزایاش. سر همین داستان کریسپر هم داره همین مسیر رو طی میکنه.
خب آیا ما در واقع در ایران میتونیم امیدوار باشیم که این مسیر در واقع خیلی زود تبدیل به یک فرایند درمان بشه، یعنی در درمان رایج ما استفاده بشه؟
نگاه کنید دو تا در واقع ساختار وجود داره، یعنی دو تا گزینه وجود داره. یکی اینه که یه واژه‌ای هست به نام بایوسیمیلار، یعنی ما یک فرایند درمانی رو، یک دارو رو، یک عمل جراحی رو، هر چیزی رو که بگیم، در یک جایی، در یک کشور معتبری به لحاظ علمی اومده این مسیر رو طی کرده، تمام این در واقع کنترل کیفیاش رو انجام داده و به نتیجه رسیده. حالا که ما میایم در یک کشور دیگری بومی سازی میکنیم اون فرایند رو، خب سرعت طی فرایندهای اداری و قانونیش خیلی سریعتر خواهد بود و زمان کمتری. از اون طرفم واقعا در یک کشوری مثل شاید مثلا اتحادیه اروپا و آمریکا خیلی در واقع نگرانی ها و وسواسشون یه جوری بگی بیشتر از یک کشوری مثل چین یا ترکیه یا احتمالا ایران خواهد بود. یعنی میتونیم این در واقع امید رو داشته باشیم که فراینده یه مقدار سریعتر انجام
الان
بشه.
الان کجای این مسیر هستیم؟ یعنی کارآزمایی مثلا بالینی رو انسان شروع شده یا نه هنوز
ما
مرحله نرسیدیم؟
تک تک بیماری‌های مختلف وجود دارن. برای یکی از انواع نابینایی همکاران من در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فاز حیوانیش رو کامل کردن و امیدوارن تا پایان امسال وارد فاز انسانی بشه.
چه اینه برای دیستروفی عضلانی؟
برای دیستروفی عضلانی کاری هستش که تیم تحقیقاتی من انجام میده. الان رو فاز در واقع حیوانی هستیم. احتمالاً تا پایان امسال فاز حیوانی تموم میشه و در واقع تو سال آینده دیگه تا قبل از پایان سال آینده ما وارد فاز در واقع کلینیکال ترایال یا اون کارآزمایی بالینی در انسان خواهیم شد.
یعنی یک فردی که دچار دیستروفی عضلانی هستش میاد داوطلب میشه برای اینکه در این کارآزمایی بالینی شرکت بکنه، یک پژوهش دیگه، دقیقا. یک مسیر پژوهشه و میتونه در واقع این شانس هم داشته باشه که در مسیر درمان قرار بگیره.
دقیقا.
یعنی
دقیقا.
یه جور یه گیم، یه بازی بزرگ علمی به حساب میاد. هم برای فرد بیمار هم برای شما به عنوان متخصصین و این توی چه استیجی باید باشه که بتونه درمان رو دریافت بکنه برای توی چه مرحله‌ای از بیماری حالا باشه استیج رو به کار بردن؟
الان در فاز فعلی چیزی که در واقع اون روش اصلیه، چون روشی که الان برای ژن درمانی در واقع دوشن وجود داره مبتنی بر کریسپر نیست، کریسپر هنوز یه قدم عقب‌تره، ولی همون مبتنی بر ناقل ویروسی و انتقال ژن سالم به داخل در واقع سلول‌های بدن هستش و اون ما در واقع داریم بایوسیمیلار کار میکنیم، چون چون اون ویروس و اون سیستم دارویی رو یک بار ساخته شده، مجوز بالینی رو گرفته، FDA اپروف شده، الان در دنیا به عنوان یک فرآورده دارویی میفروشنش، حالا قیمتش به شدت بالا 3 میلیون دلاره برای هر مریض. خب مسلما بومی سازی کردنش و در واقع روش کار کردن هزینه هاش رو به شدت کاهش خواهد داد، ولی مجوزی که الان داره و ما میتونیم در واقع تو همون فاز عمل کنیم حداقل قسمت اول، بیماران بین 4 تا 6 سال هست که در واقع محدود به صندلی چرخدار نشدن، توانایی حرکت رو دارن. الان داره همون دارو در واقع بیماران زیر 18 سال استفاده میشه و مطالعات بالینیش رو داره طی میکنه. اگر اون رو هم مجوز بالینی بگیره خب ما یه قدم میریم جلوتر، ولی فعلا کسایی که میتونن امیدوار باشن برای سال آینده یا حد اکثر سال بعدش، یعنی 1404 یا 1405 انشالله به شرط حیات
انشالله،
در واقع اونهایی هستن که هنوز توانایی تحرک رو بیمار داره، یعنی زیر 6-7 سال و میتونه راه بره.
خیلی حیرت انگیزه، شگفت انگیزه و به هر گوشش که نگاه میکنیم کلی تعجب آدم میکنه از اینکه یک چنین چیزی رو انسان بهش دست پیدا کرده، یک چنین چیزی رو ما در ایران خودمون داریم. من واقعا از صمیم قلب براتون آرزو موفقیت میکنم دکتر مجرد و خیلی خیلی امیدوارم. اینجا در واقع رسانه‌ای هست که برای مردم هست و اجازه بدید که از همینجا خیلی بلند از تمام مسئولین و مقامات کشور دعوت بکنیم که از این توسعه یافتگی علم و تکنولوژی در کشور استفاده بکنیم. این مسیر رو ما شروع کردیم، الان میتونیم در واقع با حمایتایی که از شما و گروه پژوهشی بزرگی که داره کار انجام میده اگر داشته باشیم، در طی 5 سال آینده کسی چه میدونه شاید یه دفعه یه اول بزرگ یک انقلابی رو در درمان ایجاد بکنیم. احسان من خیلی دیگه ذوق زده شدم و اصلا راست بخوای دیگه حرف زدن برام سخته.
برای خودم به همین صورت هستش. به عنوان سوال آخر با توجه اینکه به پایان برنامه نزدیک شدیم، دکتر مجرد پیشتر روی همین صندلی های دکتر امیرعلی حمیدی تشریف آوردن نشستند و ایشون هم دارن کار پیشگامانی رو انجام میدن با تکنیکی حالا سلول درمانی روی سلول های تی کارتی سل تراپی میکنن. خیلی برام جای سوال بود که ما چه موقع برای چه درمان هایی میریم سراغ سلول درمانی یا تکنیک کارتیسل تراپی استفاده میشه، چه مواقعی از تکنیک کریسپر یا کاری که تخصص شما از ژن درمانی میریم سراغش؟
نگاه کنین، کارتیسل عملاً بچه سلول درمانی و ژن درمانیه، اینجوری بگم. یعنی ترکیب سلول درمانی و ژن درمانی، تمام تکنولوژی که تا الان دیولپ شده روی هم کنار هم که قرار میگیرن میشه کارتیسل تراپی. من در ادامه صحبت بلندی که سیاوش جان کرد این رو بگم که حتی اگر به لحاظ اقتصادی نگاه بشه به این فیلد، ژن درمانی الان در سال 2023 آماری که در دنیا هست، حجم بازار روش‌های درمانیش نزدیک به 4 میلیارد دلاره و پیشبینی هایی که میشه توسط در واقع اون سیستم های پایش تکنولوژی میگه تا 2032 این عدد میرسه به 30 میلیارد دلار. کارتیسل تراپی الان 2 میلیارد دلاره و پیشبینی میشه تا 2032 برسه به 100 میلیارد دلار. حالا این رو مقایسه کنین با درآمدهای معمولی که کشورهای جهان سوم دارن، اونی که میگن العلم سلطان و اقتصاد دانش بنیان، اینجا خودشو نشون میده. و کارتیسل تراپی، حالا این سوال شما هم جواب بدم، اینو گفتم که عددا رو بدونیم که وقتی که سرمایه گذاری بکنیم در مورد چه بازگشت سرمایه‌ای داریم صحبت میکنیم. از اون طرف کارتیسل تراپی برای سرطان استفاده میشه، برای موردی که ما یک چیزی در داخل بدن داریم که نمیخوایم اصلاحش کنیم، میخوایم بکشیمش. سلول سرطانی یک مسیری رو طی کرده تا رسیده به سرطان، تو قابلیت اصلاح نداره، انقدر جهش‌های ژنتیکی درش ایجاد شده که این سلول دیگه عملا به درد نمیخوره. کارتیسل وظیفه این رو داره که بره یک سلول بدخیم سرطانی رو شناسایی کنه و از بین ببرتش. ژن درمانی میگه سلوله هیچ مشکلی نداره، سلوله اوکیه، اون بافت اوکیه، یه فرد تالاسمی سلول مغز استخوانش تمام توانمندیهاش رو داره الا اینکه بتا گلوبین رو نمیتونه تولید بکنه. اگر من همین یه دونه رو اصلاحش بکنم برمیگرده یه سلول کاملا عادی میشه. پس زمانی که در مورد بیماری ارثی ژنتیکی مثل تالاسمی، مثل فنیلکتونوری، مثل SMA که الان خیلی باب هست، مثل دیستروفی عضلانی دوشن، با اینها مواجهیم، ژن درمانیه.
متشکرم از دکتر مجید مجرد، متخصص ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه مشهد، در گفتگوی امروز در پرونده ویژه رادیوم. زمانمون به پایان رسیده و همچنان کلی سوال داریم و البته کلی لبخند به لب من و احسان مرجو و خانم سلماز ادیبی تهیه کننده برنامه است. از آنچه که در واقع در این برنامه شنیدیم خیلی خبر خوشایندیه و خیلی خوشحالم که ما همیشه اغلب در برنامه علمی درباره یک خبر و یافته علمی در گوشه دیگه دنیا صحبت می‌کنیم. خیلی خوشحالم که در برنامه امروز راجع به پژوهش‌های صحبت می‌کنیم که مرزهای دانش و فناوریه و در داخل ایران اتفاق می‌افته. به سهم خودم از شما متشکرم دکتر مجرد.
خواهش می‌کنم، انشالله که واقعا دو سال دیگه بتونیم من و همکاران بشینیم اینجا و یه برنامه‌ای داشته باشیم و بگیم این کلینیکال ترایل شروع شد و بیمارها میتونن مراجعه کنن.
متشکرم از شما. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سلماز ادیبی، سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
تو قله خیالی و تسخیر تو محال، بخت منی که خوابی و تعبیر تو محال، ای همچو شعر حافظ و تفسیر مثنوی، شرح تو غیر ممکن و تفسیر تو محال.
امشب ای ما امشب ما به درد دل من تسکین، آخر ای ما
خراب و کمی پنجره، یک ذره آفتاب و کمی پنجره، ای کاش جای این همه دیوار و سنگ آینه بود و آب و کمی پنجره.
نهادم جان شیرین را نهادم جان شیرین را، نهادم جان شیرین را، نهادم جان شیرین را که می سوزد، جان شیرین را که می سوزد برای تو، مرا
مرا چه جای دل باشد چو دل گشته جای تو
تو نیستی، نه هست های ما چونان که بایدند، نه باید ها. مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض میخورم.
یا در دست این خمار غم دست این خمار غم هیچ چاره نیست جز باده ای که در قده غم گسار تو است
خمار تو است. شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
یاد من باش اگه خوابی اگه بیدار، یاد من باش به همین بهانه یک شب حتی یک بار، یاد من باش، یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه مثل عکسای قدیمی، زندگی جهان نمیشه، یاد من باش اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم، برا تو خاطر گفتم واسه تو خاطر بودم، اگه با بودم مثل توفان روز رفتن، کل بارو بسته بودم، ساده بودم ما تو جاده، دست و پامو جا گذاشتم، شب دل بریدن از خود همه را تنها گذاشتم، یه روز از تو جون من باش، یه پلاکم یه نشون زیر خاکم، مثل لاله ها قریبم،
اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
صدقه قبل از اینکه به دست نیازمند برسد در دست خداوند قرار می گیرد. حضرت امام سجاد علیه السلام، عدت الدائی، صفحه 59.
سجاد ای بگو چه ملائک دعا